سخن از تعلیم قرآن و اثر قدرت انسان و از تعلیم نطق و بیان و از نظام آسمان خورشید و ماه و بعد هم اشاره به درخت و گیاه و امثال اینها بود. در اینجا می فرماید که ولعرضه و رعها للانام، و زمین را خدا برای مردم آفریده. این ولعرضه و رعها للانام که ترجمه همین بود که عرض کردم، زمین را برای انام، انام اسمی که مختلف یعنی یک نوع اسم جمعی که معنی مردم است. انام یعنی الناس یعنی مردم. زمین را خدا برای مردم اینجا دو جهت هست که به این دو جهت باید ما توجه بکنیم. یکی این است که بینش یک نفر موحد در عالم خلقت همیشه اینجوری باید باشه که نظامی در عالم و رابطه‌ای در خلقت اشیاء، یعنی اگر زمین خلق شده و انسان هم آفریده شده است و انسان در روی این زمین شرایط زندگی براش مساعده است و یک سلسله اموری که براش مفید است که اسمش اونها رو ما میذاریم نعمتها، اینها وجود دارد، اینها یک امر اتفاقی و یک امر تصادفی نیست. اینجوری که مادیین خب اینجور فرضیه میسازند که زمین از اولی که پیدا شده است صرفا معلول یک تصادف است، یعنی پیدایش زمین برای یک هدف و برای یک غرض و یک حکمتی در کاری است. بعد هم که زمین شرایطش مساعد شده برای زندگی، این هم باز معلول تصادف است. بعد هم که اولین جندار در روی زمین پیدا شده است، این هم باز در اثر یک تصادف است. بعد این جندارها هم که تکامل پیدا کرده اند تا رسیده به انسان، توجه کردید این انسان که الان خودش را شریف ترین مخلوقات عالم می داند، باز هم یک امر تصادفی است. این به شما درست دقت بکنید که اون نتیجه نهایی از نظر انسان چی خواهد شد. اون وقت انسان خودش که در روی زمین آمده، بدون اون که یک حسابی در کار باشد و به اون حساب رسنده باشه انسان را به اینجا، بلکه همون تصادفات کورکورانهی که رخ داده است و یه مقدار در جندارها تنازعها برای بقا، کشمکش‌ها و ستیزها و حکومت زور در میان حیوانات که هر که قوی‌تر و هر که زورمندتر بوده باقی مونده. بنابراین این انسانی که امروز ما الان داریم می‌بینیم، وجودش معلول یک سلسله تصادفات است و یک سلسله زورمندی‌هایی که نسل‌های گذشته است نسبت به حیوانات دیگر داشتن که توانستن اونها را از صحنه زندگی بیرون ببرن و بعد خودشون در این دارن. خب نتیجه چیست دیگه؟ حالا اون وقت بر چه اساسی باید زندگی بکنه؟ حالا قهرن نتیجه همینه دیگه، یعنی اصلا قانون اساسی خلقت همین خواهد بود و بنابراین مبنای زندگی بشر در آینده هم همین باید باشد و غیر از این دیگه نمیتونه باشه. اینجا که دیگه اصلا مسائلی از قبیل انسانیت و شرافت و اخلاق و معنویت و عرض کنم که این حرف ها همه دیگه زیرابش یک جا زده می شود. و عجیب این است که ادعی می خوان این فلسفه را از یک طرفی ترویج بکنن و در این حال باز دم از انسانیت و شرافت و معنویت و نیکی و انسان و صفا و عدالت و از یه حرفا می خوان. اینا اصلا با هم دیگر جور در نمیاد. توجه کردید؟ اینا اصلا با یک دیگر جور در نمیاد. یعنی اگر ما اون اصلی را که اسمش میذارن اصل علت غایی، یعنی اون لام لی را اگه برداریم و وضعها للانام، اون لام لی را اگر ما برداریم دیگه انسان نمیتوانه اساسا لذیذه ای داشته باشه. ببینید این رفت این مثال من به نظرم آمد. شما انسان را الان انسان شب خدای این عالم هست، یعنی نسبت به حیوانات و جندارهای دیگه بر همه پیروزه، بر دریاها مسلط، بر صحراها مسلط، بر گیاها مسلط، بر حیوانها مسلط، بر هوا مسلط. این را شما تشبیه بکنید به یک شب خدای یک دیگه. این کت خدای یک ده یک وقت هست که با زور خودش آمده تصاحب کرده این منصب را و این پست را، با زور خودش آمده دیگران را مطیع خودش کرده. یه وقت هست که کت خدای سور انتخاب کردن به کت خدای یک ده. اگر کت خدایی را دیگری یا دیگران، دیگری آل فرسون مثلا دولت مثلا او را لاغل انتخاب کرده باشه یا مردم او را انتخاب کرده باشن، انتخاب مسئولیت آور است. یعنی مسئولیت معنی داره در اونجا. دیگه آقا تو را برای اینکه انتخاب کردن به عنوان کت خدایی برای چی؟ تو یک کاری باید انجام بدی. سلام علیکم. ببین اینجا آقایی بودم. اگر انتخاب در کار باشد، مسئولیت و وظیفه هم در اینجا معنی پیدا می کنه. ولی اگر انتخاب در کار نباشه، این با زور خودش آمده اینجا را تصاحب و اقتدار کرده، اینجا این کسی نمی تونه بهش بیه که آقا و حالا یک مسئولیتی هم در مقابل این دارید. دیگه من به حکم این شمشیر خودم و زور خودم شما رو اینجا مطیع کردم، اینجا دیگه اصلا مسئولیت براش معنی ندارم. حالا ما در قرآن راجع به انسان کلمه اصطفا را میخوانیم. اصطفا، اصطفا یعنی انتخاب. توجه کردید؟ انسان، خدا انسان را برگزیده است. چون خدا انسان را برگزیده است، این برگزیده قهرن مسئولیت هم در جنبه برگزیدگی خودش دارد و نمیتونه نرسته باشه. اما اگر بنا بود این انسان از این حرفه ها و اصطفا و انتخاب و اختیار و خدا این نعمت را برای تو قرار داده و از این حرفه ها دینا رسی به کلو بزنید، یعنی انسان وظیفه و مسئولیت و انجه حرفا درست معنی نداره. اینه که ما مکرر گفتیم که این فلسفه های مادی جدید که از یک طرف بر اساس ماتریالیسم و نفی همه این حرفا قضاوت میکنن، ولی از طرف دیگه به اینجاها که میرسن میخوان فلسفه انسانی بسازن، به دم از مسئولیت میزنن، به دم از این حرفا میزنن، اینا اساسا هیچ معنی نمیدن. به حسب بینش توحیدی و در معارف الهی، هیچ ذره ای در عالم در این نظام خلقت نیست مگر این که حساب شده است، مقدر است. یعنی روی یک تقدیر، روی یک اندازه‌گیری، روی یک حساب. معناش این است که اگر انسان در متن این برنامه نبود، زمینی هم در این برنامه نبود. وقتی کار روی حساب باشه معناش اینه دیگه. وقتی که شما یک چیزی را روی یک برنامه تعیین میکنید، این داده این داده این داده برای فلان هدف، معنیش اینه که اگر اون هدف در این برنامه نبود این مقدمات هم در کار نبود. ولعرض و زعها للانام، معنیش این است که اینجور است که خلقت زمین همینجوری شده و بعد تصادفاً منجر شده به خلقت انسان. اصلا این زمین حساب شده آفریده شده است برای اینکه انسان در روز به وجود بیاد آفریده شده است. پس بنابراین ای انسان، تو الان باید توجه داشته باشی این زمین را برای تو آفریده، پس مسئولی، پس مکلفی. همه اینا نتیجه گیری برای مسئولیت و برای مکلف بودن است. کل تبعی آلاء ربکما تکذبان، توجه دادن ماست به مسئولیت و تکلیفی که در مقابل این نعمتها که برای این هدفها آفریده شده است توجه به این داشته باشید. یک نکته دیگری، خب البته این نکته دیگر هم نکته درستی که بعضی ها استفاده کردن و استفاده می کنن، این است ولعرض وزعها للانام، زمین را خدا برای مردم آفریده است. وقتی میگه برای مردم آفریده است، اختصاص نمیدهد به یک گروه خاصی از مردم، یعنی برای همه مردم آفریده است، نه اینکه اختصاص داشته باشه به بعضی از مردم. یادم اون وقتی که جنگ دومالی دوم بود، البته اونا که خب ری تبلیغاتی بود، اون هم که هر کاری میزدن بهتر نبودن از این دیگران. رادیو آلمان وقت قرآن میخون، سوره الرحمن بکی میخون، میرسید به اینجا از که ادب اونا که جنبای تبلیغاتی داشت، ولعرض و وعها للانام، اینجا که میرسید میگفت بل انگلیزیون یا قولون الارض لنا. اون پیشات آهنگ لفظ سما عرف آها و زعید بله، ولعرض و وعها للانام، خدا زمین را آفریده برای همه مردم. خب همه مردم رو خدا خلق کرده، زمین هم که خدا خلق کرده برای همه مردم خلق کرده، نه برای یک گروه خاصی که دیگران محروم بمانن از اون. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، زمین دار که خداوند وضعها، این که کلمه وضعها یعنی نهاد اون را، این اشارت به اون استفاده ای که از نهادگی زمین انسان میبرد، یعنی برای انسان بساط است، برای انسان فرش است، برای انسان گهواره است، انسان در روی زمین قرار گرفته به حاجات شرف میکند. حالا اشاره میکند به جنبه های دیگر این فواید و نعمی که این زمین برای انسان داره. زمین برای انسان فقط فرش و نهاد و جایی که محل قرار باشد تنها این نیست. فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، در این زمین است میوه ها و نخل و ذات الاکمام، درخت خرما با اون غلاف های خودش که میوه ها رو در غلاف قرار میدهد. عرب مثل این که به خرما میوه اطلاق نمی کند، فاکهه اطلاق نمی کند، از این جهت نخل را جداگانه ذکر کرده. اصطلاحی دارن فلاسفه عرض کنن که میگن که آباء ثلاثه و امهات اربعه، زمین به هر حال برای انسان حکم یک مادر رو داره، همینجوری که مادر در پستان خودش شیر در پستان او تهیه می شود، و این تهیه شدن شیر در پستان یک امر تصادفی نیست. یعنی اگر که مادری زنی اگر حامله می شود و بعد تدریجا در پستان او مایعی پیدا می شود و هرچی که نزدیک می شود ایام وضع هم به او، اون مایعی بیشتر می شود و آماده تر می شود، به طوری که مقارن با ولادت اون طفل، اون پستان اون مایه کاملا آماده است برای اینکه این طفل از اون پستان استفاده بکند، این یک امر تصادفی نیست، اتفاقا اتفاقا همین قاعده که این بچه در رحم قرار میگیرد اتفاقا هم پستان پر از شیر میشه. تو برنامه یعنی رابطه است میان این خلقت بچه و خلقت پستان و تولید پستان اون شیر را. حتی در نظام خلقت اگر بنا نبود که در رحم ها بچه ها آفریده بشوند، اگر چنین بنایی نبود پستان هم آفریده نمیشد، اگر چنین بنایی نبود اون پستان هم اونجور آفریده نمیشد که اون مایع را به اون شکل بتواند به وجود بیاورد. میان اون مایع و معده اون طفل که در رحمت ارتباط برقرار است، میان نوع اون مایع، اونی که بهش به اصطلاح خراسان بهش میگن جیک یا بهش میگن آغور، و میان اولین مایعی که اولین مادهی که برای این معده مناسب هست با حساب هست. حساب هست یعنی روی حساب این تهیه شده. حتی میان اون دگمه سر پستان و لبهای اون طفل هم رابطه برقرار است. یعنی روی حساب اگر اون دهان طفل و لبهای اون طفل اون شکل خاص رو نمیداد، اون دگمه سر پستان هم اونجور آفریده میشد. یا اون عرض کنم که غده ها و اون چیزها مراکزی که ترشح میکند به اون شکل ترشح، باید یه فشار مختصر این باید با لب خودش بدهد تا ترشح بکنه، چون اگر فشار نده با لب خودش که اون ترشح نمیکنه، توجه کردید نیست. و اگر هم بدون این که با لب فشار بدهد ترشح بکنه، خب شیرا میریزن دیگه، خودی که میریزن. اون هم باید اونقدر نازک باشه، یک لب نازک اون که کوچکترین فشار رو بیاورد کافی باشه، دیگه لازم نباشه یه پهلوان بیاد با دست خودش بیاد فشار بده. اینها همه حساب دارن. زمین هم این ایجاد کردنش میوه ها را، درخت ها را، دانه ها را، سبزی های خوشبو را، از میوه ها تغییر به فاکهه کرده و خرما را اختصاصاً جدا ذکر کرده، یا به علت اهمیتش یا به همون علت که عرض کردم که به خرما چون فاکهه عرب اطلاق نمی کنند اینه جدا کنه ذکر. دانه ها یعنی دانه های مورد تغذی انسان، مثل گندم، مثل جو، مثل نخود، مثل لوبیا، اینها را هم تغییر به حب می کنند. اینهایی که دانه هایی که از زمین می روید، دانه هایی که توأم با این برگه های درو کردنی هست مورد استفاده ای انسان. از سبزه های خوشبو تعبیر به ریحان فرموده است. قرآن میخواد بگوید که همین جوری که عرض کردیم که رابطه از میان اون پستان و اون شیر و اون دگمه سر پستان و همه اون تشکیلات با وجود خلقت طفل در رحم، با معده اون طفل، با لبهای اون طفل، با نیازهای اون طفل رابطه از میان میوه های این عالم و دانه های این عالم و سبزی های رویدنی های خوشبوی این عالم و میان خلقت انسان. اینها ماده هایی است که از پستان همین در پستان همین زمین میروید. یعنی این پستان به اصطلاح اینجور آفریده شده است که بتواند این احتیاجات را رفع کند. البته همین جوری که به مناسبت این که طفل که از رحم به دنیا میاد اون ناتوانه، فقط قدرت حد اکثر همین است که با لبهای خودش باید بمسه، یکی بیشه این کاری از این ساخته نیست، مایع برای او تا این اندازه آماده است. ولی برای انسان بعد از اون که بزرگ می شود، انسان استعداد خیلی بیشترین ها را دارد. اون وقت می بینید که نهبت ها در یک قدم های دورتری قرار داده شده که این بعد خودش می رود اون نعمت هایی که در قدم های دورتر هست از قدم های دورتر نزدیک می کنه به خودش. مثلا دانه رو در زمین می پاشد که بعد زمین این استعداد خودش رو در اونجا نشون می دهد، بعد می روید اون را، بوته گندم مثلا می روید بعد میرویت بزرگ می شود، طاقه پیدا می کند، به مثلا خوشه پیدا می کند، بعد دانه گندم هم به خودی خود قابل استفاده نیست، بعد انسان اون را آرد می کند، بعد اون ده می پزد، بعد اون ده می خورد. ولعرضه به وعحال الانام فیها پاکه هستم و نخل و ذات الاکمام، زمین در نهاد برای مردم که بر روی او راه بروند و از او مانند یک فرش، مانند یک بساط استفاده بکنند. ولی نه تنها زمین فایدش اون باشد، مادریست که در پستان خود مواد مورد نیاز انسان را به وجود می آورد. در این زمین است میوه ها، در این زمین است درخت خرما، و از این زمین می روید دانه هایی که مورد استفاده انسان هست، دانه هایی که در با یک بوته هایی می روید دارای برگ. و در این زمین است که ریحان ها یعنی روییدنی های خوشبوی پیدا می شود. اگر انسان شامه ای نمی داشت، این گل های خوشبو و سبزی های خوشبو هم در دنیا وجود نمی داشت. و یا اگر اونها، یعنی این دو تا با هم دیگر ارتباطی میان اینها برقرار است. فبای آلاء ربکما تکذبان، حالا بگویید به من که کدام یکی از نعمت های پروردگارتون شما تکذیب کنید؟ یعنی آیا جای تکذیب نعمت ها هست؟ تکذیب نعمت ها یا تکذیب ایمانی عرض کردیم که این نعمت ها با این تشکیلات و این نظم که میرساند حسابی و کتابی را در عالم، اولا الهام بخش ایمان در انسان، ثانیا الهام بخش وظیفه و تکلیف و مسئولیت است برای انسان. خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان را آفریده است از گل خوشبوده، شبیه سوفار سخته. گل خوشبوده مانند به اصطلاح سوفار چیز سخته، مقصود این است که اون چنان خوشبوده بود، مانند هل سال که میگن، یعنی دارای سلسله بود، سلسله صدار میگن، یعنی به شکلی در آمده بود که مانند سوفار صدا میکرد. در قرآن راجع به خلقت انسان در یه جا تعبیر دارد انسان را از خاک آفرید، یه جا تعبیر دارد انسان را از گل آفرید، یه جا تعبیر داره انسان را از لای گندیده آفرید من همه المسلم، یه جا تعبیر داره انسان را از گل خشکیده آفرید. خب اینا معلومه که اینا مراحل ذکر میکنه. از خاک آفرید، خب معلوم خاک قبل از گل، گل از خاک به وجود میاد. لای گندیده متعفن، آب و خاک که با هم دیگر قاطی میشن، ابتدا گل است، بعدها که میماند در اثر یک تخلیل ها و فعل انفعال های تبدیل میشود به یک لای گندیده. گل خشکیده این بازی مرحله بعدی که در یه وقتی هم به این حالت در میاد. قرآن خلقت انسان را در این مراحل مختلف بیان کرده است، از خاک آفریده شده است، از گل آفریده شده است، از لای گندیده آفریده شده است و از گل خشکیده آفریده شده است. اینها نشون میدهد مراحلی در خلقت انسان را. در اینجا هم قرآن نمیگوید که همین قد تعبیرش این است که انسان را از گل خشکیده آفرید، از یک طرف به قرینه این که میگوید از گل خشکیده، خب باید بگیم پس مقصود انسان یعنی انسان اول را. بعضی از مفسرین اینجور دارد، ولی به قرینه این که کلمه انسان اسم جنس است نه اسم شخص، و بعید است که علف ولام را علف ولام عهد بگیم، یعنی اون انسان معین، اون انسان اول را، بس که مفتوش نسید نوع انسان اونطور نوع انسان را به اعتبار اون اوایل اوایل، یعنی میخواد بگه خلقت اولیه انسان منتهی میشود به اینها، به گل و خشکیده. این هم باز تعبیری است که از نظر هدف نظیر والارض وضعها للانام است. یعنی ای انسان اگر یک روزی رسیدی به اینجا که ابتدای خلقت انسان خاک بوده، گل بوده، لجن بوده، نمیدونم که گل خشکیده بوده، چی بوده چی بوده، اینها یه وقتی فکرتو رو به اونجا نبره. این همجور تصادفی بود که انسان آفریده شد. آدم مثلا اینجور خیال میکنه، ببینید این درست این نکته رو توجه بفرمایید. انسان گاهی وقتها و مخصوصا مردم که در معارف الهی خیلی ورود ندارن به یک اسم از اسماء الهی توجه میکنن و اسمهای دیگر خدا را غافل میشن. یعنی یک شأن از شؤون الهی را توجه دارن در حالی که از شؤون دیگر الهی غافل هست. غالبا مردم فقط به قدرت خدا توجه دارن و هر چی بگید یا خدا به قدرت توجه جدید تلانچیز آقا اینجور هست یا اینجور تو خدا به قدرت دارن. بله خدا قدرت داره، قدرتش هم غیر متناهی. ان الله علی کل شیء قدیر. اما تنها خدا قدرت که حکیم هم که هست، حکمت خودش یه افتضایی دارد. قدرت از اون جهت که قدرت هست، یعنی عجز و ناتوانی در مقابل نیست، اما حکمت هست که کتابی را در کار دارد. خداوند قادر هست، خداوند احد هست، خداوند حکیم هست، خداوند عرض کنم که باسط هست، خداوند قابض هست، خداوند هزاران اسماء و صفات دارد. خلقت ناشی از ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است، نه خلقت ناشی از ذات دارای یک صفت که فقط قدرت هست. خب افرادی که فقط قدرت رو میبینن میگن خب آقا خدا انسان آفریده بره. خب خدا که قدرت داره، خدا قدرت داره انسان رو از اول از هیچ چیز خودی آفریدن. این دیگه حالا چه احتیاجی است که خاکی باشد، گلی باشد، لایه گندیده ای باشد یا گل خشکیده ای باشد، زمانی باشد، مدت ها این در تخمیر مونده باشد. مگه خدا قادر نیست؟ خدا عاجز و ناتوان است. جواب اینه که پس بگید که عرض کنم که بچه هم که در رحم میخواد متولد بشه، خب کسی دیگه که بگید خدا ناتوان است. این تشریفات دیگه چیه که حتما ازدواج باشد و عرض کنم که یک مردی باشد و یک زنی باشد و بعد هم عرض کنم که عمل مباشرتی انجام بگیرد و بعد هم مدت ها نه ماه طول بکشه قدم به قدم بیاد جلو. اما این خدا قادر نیست. خدا این قادر یه دمه چیز خب یک کسی آدم عوامی رفته و به یک آقایی عرض کنم خیال میکرد که اون آقا مثلا دختر داره، رفته به خواستگاری از این خواستگاری دختر. بعد یه دیر فرستاد به خواستگاری دختر که گوه هست من دختر ندارم، من فقط یه پسر. اون دقار دو قلعه همون بکنه خب پسر که نمیشه، مگه بچه تو بزن داره چی نمیخوا، مگه نمیخوا خدا به تفر زن بده، به خدا عزی بخواد بده از پسر. حالا این حرف مفته. اینها توجه کردی؟ قرآن وقتی که ما را متوجه میکند که خدا وقت خداوند انسان را از خاک آفرید، از گل آفرید، از لای گندیده آفرید، از گل خشکیده آفرید، ذهن ما اینجور نباشه خب خدا که قدرت داره خب بخواد بیافرینه آنن میافرینه دیگه. اینا دیگه یعنی برای اینه که شما اگر بعد در نظامات علمی دی اینجور مسائل برکن مینجور یکی دیگه انگرم مینجور اسمهای قدیم ایران. اون وقت به اون گروهی که اون جنود و اون گروهی که جنود اون مبدأ خیر بودن اونها را اغلب ایزدان میگفتن، ایزدها. و اون گروهی که اون گروه تفاهیان شر بودن اونها را دیب میگفتن یا دد میگفتن، دیب بیشتر میگفتن. اون وقت اون دیوها دستن در کار خلقت عالم بودن، اینطور خلقت اون چیزهایی که نباید خلق بشه. پس مثلا فکر میکردن مار و عقرب نباید آفریده بشه، این مار و عقرب که نباید آفریده بشه اونها هستن که آمدن مار و عقرب آفریدن برای اینکه قصد سوء داشتن در کار عالم. ولی اون ایزدان اونها نه، قصد خیر داشته، اونها باران مثلا خلق کردن، اونها قصد نور آفریدن، نسی آفریده. به همین دلیل دیو و ملک در مقابل هم قرار می‌گیرند. ملک یعنی موجوداتی که در نظام خلقت قرار گرفتن و کار خیر مخوان بکنن، و دیو یعنی موجوداتی که در نظام خلقت قرار گرفتن و کار شر بکنن. این را ما گفتیم که ولی در اسلام و قرآن این مطلب مطرح نیست. در اسلام و قرآن هر چه هست وجودش خیر است، یعنی هیچ چیزی در عالم نیست که اصل خلقتش غلط بوده و نمیباید آفریده بشود. بلاهازا همه مأمورانی که در نظام خلقت دخالت دارن از طرف پروردگار، قرآن همه اونها رو ملک بود. ولی در مقابل به جن هم قائل است. جن در ردیف ملائکه نیست، در ردیف انسان، یعنی جزء مخلوقاتی در عالم مکلف مثل انسان و مبجزه مثل انسان. توجه کردید؟ در باره این حالا بعد انشاءالا باز بحث میکنید. اینجا هم ببینید تبعی آلاء ربکما تکذبان. منطقه جن یک مخلوقی است که درجه از انسان بالاتر است. و این که از نظر بعضی از قدرتها بر انسان میچربد و یک توانایی‌ها دارد که انسان ندارد، ولی از نظر درجه وجودی از انسان پست‌تر است. توجه کردید؟ و حتی اون کارهایی که بعضی از خاتونه‌ای که البته راست میگن، بعضی از افرادی که سر و کارشون با جن هست، اینها را اهل معنا نمی‌کنند. یعنی سر و کار داشتن انسان با جن روح انسان را تعالی نمی‌دهد، تنزل می‌دهد و تعالی نمی‌دهد. سر و کار داشتن به اون معنا، حالا به یه معنای دیگر اساساً اونها خود به خود مسخر باشن، اون یه مسئله دیگر. اینجا از خلقت انسان یاد شده و از خلقت جن یاد شده. قرآن می‌گوید انسان را ما از خاک جن این دو چیزها آفریدیم، و جن را ما از شعله ای از آتش آفریدیم. و خلق الجان من مارج من نار. او جنس جنس آتشی است. این یک جنس است و اون جنس دیگری مبدع مادی این یه چیز است و مبدع مادی اون چیز دیگری. شیطان هم که راجع به آدم اول همین حرف رو زد، گفت که خلقت می من نار و خلقت او من تین، مرا از آتش آفریده و او را از گل، و میخواست یک آتش بر گل شرافت دارد، اصل من بر اصل او شرافت دارد. فبعی آلاء ربکما تکذبان. پس اصل خلقت شما همون یه حساب بوده که چه نعمت از نعمتهای پروردگار تکیه می‌کنید. رب المشرقین و رب المغربین فبعی آلاء ربکما تکذبان. این دارم عرض کنید. در قرآن در بعضی جا هم مشرق و مغرب ذکر شده، لله المشرق و المغرب. در بعضی جا هم مشارق و مغارب ذکر شده، جمع این مشرقه ها و مغربه ها. در بعضی جا هم مشرقین و مغربین ذکر شده، دو مشرق و دو مغرب. این قهرن سؤالی را برمیدیسته که آیا یک مشرق و مغرب است اونجور که در بعضی از آیات تعبیر میشه، یا دو مشرق و دو مغرب است اینجوری که در آیه سوره الرحمن، یا نه مشرقها و مغربها اونجوری که در سوره مصافات خیال میکنه رب المشارق و المغرب. حالا اگر وقتی بگیم که مشرقها و مغربها هست، مقصود از مشرقها و مغربها در باره این عرض کنم که وجوهی ذکر کردن. بعضی ها گفتن اون که در قرآن دارن مشرقها و مغربها، اشاره به این است که تنها زمین نیست که خورشید بر اون طلوع می کند و از اون غروب می کند. بحث به هیئت قدیم فقط خود زمین بود که خورشید بر اون طلوع می کند و از اون هم غروب می کند، ولی حالا معلوم شده که اینجوری مثل زمین زمینهایی وجود دارد که اونها هم شب و روز دارن، خورشید بر اونها طلوع می کند. بعضی گفتن نه، به اعتبار خود زمین است، چون در ایام سال خورشید هر روزی از یه نقطه طلوع می کند و نقطه دیگر غروب می کند، چون روزها یا رو به افزایش هست، یعنی روز داره بلند می شود شب کوتاه می شود، یا برعکس. خورشید مثلا اول فروردین از ما در نظر بگیریم، به اصطلاح قدما اگر که نقطه اعتدال ربیعی رو در نظر بگیریم، یعنی اون روز اول فروردین که شب و روز برابر هست، خورشید در مدارات آسمانی، حالا این مدارات فرضیه دیگه، یعنی اگه ما فرض کنیم که زمین حرکت میکنه یا خورشید حرکت میکنه، خورشید از یک نقطه حرکت میکنه، یعنی در اون دایره فرضی از یک روی یک نقطه حرکت میکنه، که در واقع اگر او را ما حساب بکنیم، زمین نیمی از زمین در این طرف قرار میگیره، نیمی دیگر از زمین در اون طرف دیگر قرار میگیره، یعنی معادل با خط اشتباه، به اصطلاح معادل با خط اشتباه. ولی هر چه که رو به تابستان میاد، خورشید میل پیدا میکنه، یعنی میل به اصطلاح شمالی پیدا میکنه، این خورشید به طرف شمال، به طرف شمال زمین نزدیکتر میشه، تا میرسد به آخر تابستان باز به مثلا بر میگردد، نه تا وسط تابستان باز بر میگردد، اول پاییز که میرسه باز به نقطه اول، باز از پاییز به زمستان از اون طرف، یعنی میل جنوبی پیدا میکنه. پس اگر ما موازات زمین حساب بکنیم، خورشید هر روزی از یک نقطه طلوع میکنه و هر روزی هم در نقطه غروب میکنه، منتهی در هر سالی هر نقطه دو روز در اون نقطه طلوع میکنه، وقت در رفتن خورشید و وقت در برگشتن خورشید. پس اینه که نسبت به زمین هم ما مشرقها و مغربها داریم. حالا مشرقین و مغربین به چه مناسبت؟ مشرقین و مغربین به اعتبار نهایت میل شمالی و نهایت میل غرب، یعنی آخرین حد مشرق و آخرین حد مغرب. چون گفتیم از یه طرف خورشید وقتی که تمایل به این طرف میکنه به آخرین حد میرسه، تمایل به اون طرف هم که پیدا میکنه به آخرین حد میرسه، غربش و مغربش هم همینجوره. حالا چرا در اینجا این دو حد تا آخرین حد دست ذکر شده؟ این خودش یه نکته‌ای داره، چون اینجا در مقام تعدید و شمارش نعمتها قرآن میخواد بگوید به این که خورشید میان این دو حد حرکت میکنه، از حد آخر تابستان و حد آخر زمستان، آخرین حد زمستان و آخرین حد تابستان، خدا همین یک حسابی هست که اگر اینجور نبود این کار زمین تنظیم نمیشد. یعنی اگر همیشه مثلا مثل روز اول بهار بود، اون فوائدی که برای تابستان هست و فوائدی که برای ما، مثلا وقتی که بهار رو میبینیم، روز اول بهار، ایام اول بهار، اگه ایش خوب بود همه ایام سال، ولی همه ایام سال محال اینجور بود، اگه همه ایام سال اینجور بود هیچ وقت اینجور نبود. حالا همه این ایام به این دلیل این ایام خوب است که یه زمستانی رو پشت سر گذاشته و یه تابستانی رو هم در جلو رو دارد. اگر همیشه زمستان بود خوب نبود، همیشه تابستان بود خوب نبود، همیشه پاییز بود خوب نبود، همیشه بهار بود خوب نبود. خوبیش این است که در میان این دو مشرق و در میان این دو مغرب
همیشه این زمین و خورشید در حرکت هستن.
رب المشرقین و رب المغربین تبعی آلاء ربکما تکذبان. این دیگه من همینجا رو خدمت الله خدمت الله و صلی الله علی محمد.
Yeah. در انسان، در انسانی که مثلا وحی در این نازل می‌شود، یا حتی بر انسانی هم که احیانا وحی در این نازل می‌شود مثل مریم، و بر اونها تمثل پیدا می‌کنه این صورت جاده ولی جن از نظر قرآن حتی حقیقت حقیقت جسمانی هست نوعی جسم هست و مقرر این مطلب را حد کرده میشه این که در زبانها جن و ملک را در ردیف یکدیگر ذکر میکنند حتی اون چیزی که در قرآن هست مطابق نیست با اون که در قرآن در قرآن جن و انس همجور به هم ردیف یکدیگر ذکر میکنند نه جن و ملک هم ردیف یکدیگر یعنی جن و انس شباهت زیادی بیشتری دارد این که به ملک شباهت بیشتری دارد منطقه یک موجودی هست در این که جسم هست غیر مرئی جسمی غیر مرئی فعل است و غیر مرئی این مسئله که آیا می شود یک جسم باشد و غیر مرئی باشد در علم قدیم جزء خیلی مشکلات بوده در علم فلسفه قدیم هر به این مطلب که نیست که جسمی باشد ولی در این حال غیر مرئی باشد یعنی غیر قابل رؤیت باشد توجه کردید این خود امر مشکلی بوده حتی اکثر اون که تصور میکردن مثلا در مورد هوا می گفتن که هوا جسم هست ولی جسم غیر مرئی برای این که خب هوا را الان ما یک دیگر را به وسیله هوا و نور می بینیم ولی خود هوا را نه می بینیم و نه هم لمس می کنیم بعد وجود هوا را که قرار این وجود خود در بیاوریم از قبیل این که مثلا سوزوی را در آب وقتی کنون داریم بعد بگیم برغل می کنم احساس می کنیم یک چیزی داره خارج می کنم یا در مواقع سرعت وقتی که سوار هست به قدیم می گفتم میشیم بعد احساس می کنیم یک چیزی و وقتی سرعت هست تماس پیدا می کنم با صورت ما با دست ما فشار می آورد و می کنیم خب در جای آدمی که مستده و به احساس نمی کنم ولی ما که به سرعت می کنم این حد اکثر تصوری بود که راجعی بودیم که جسم باشد و مرئی نباشد ولی حالا مسئله شکل دیگری پیدا کرده و اون این است که جسم معناش اینه که یک شیئی که دارای جوهری باشد که دارای ابعاد باشد این یک دیگری بود این که قدیم خیال میکردن همه جسمها سبوری هست این مورد قبول نیست یعنی ممکن این ها مورد معتقد هم که ممکن جسمی باشد دو بعدی باشد جسمی باشد یک بعدی باشد جسمی باشد چهار بعدی باشد جسمی باشد شش بعدی باشد میگم ما خودمون که بعدی هستیم و ساختمان ادراک ما هم ساختمان سه بعدی یعنی ما فقط اجسام سبعدی را درک میکنیم اگر اجسامی باشند که سبعدی نباشند دو بعدی باشند یا چهار بعدی باشند اون وقت دیگه ما نمیتونیم اونها را درک بکنیم حالا شاید دو بعدی ها را مثلا بتونیم درک بکنیم چهار بعدی ها را نتونیم یا برعکس به هر حال ادراکات ما ادراکات سبعدی نه کمتر از سبودی و نه بیشتر از سبودی بنابراین ممکن است در همین فردا الان اجسامی وجود داشته باشن که جسم باشن سقل باشن وزن داشته باشن ما وجود اونها را احساس نکنیم ولی اونها واقعا وجود داشته باشن الان واقعا وجود داشته باشن این ارقامی هم که الان مثلا ما این ارقام را برای همه اجسام قطعی که ایتر میکنیم ممکنون قطعیت ندارد مثلا من میگیم که یک چیزی که از یک نیمی میتونه عبور بکنه و اگر همین اتاق در ما بسته باشد ما نمیتونیم از اون دیوارا عبور بکنیم مگر اینکه بشکنیم بشکافیم بدون شیشه را بشکنیم در را باز بکنیم دیوار را بشکافیم نمیتونیم عبور بکنیم ولی میگن اجسامی که مثلا دو بعدی هستن از همین دیوار عبور میکنند بدون اینکه دیوار شکاف کنیم برای از دوبار مسئله جن این که ما عرضی کنیم یعنی که ما بکنم حرف قرآن را به اصطناد این آقا بپذیریم یک نفر با ایمان کسی که ایمان پیدا کرده باشد با اون که قرآن فرموده هست مستند بعد از اون که قرآن به اصطناد اولین مستند خود قرآن هست قرآن این چیزی بیان کرده ما میدونیم ما از بگفته قرآن ایمان داریم که چنین خلقی در عالم وجود دارد خلقی که در بسیاری از خصوصیات کبیر انسان است حتی در مکلف بودن حتی در پیغمبر داشتن ولی اونها پیغمبری از جنس خود از نوع خود ندارند پیغمبر اونها از نوع انسان هاست یعنی پیغمبر های پیغمبر اونها هم هستند اونها هم عذاب دارند اونها هم نعیم دارند بلکه اونها هم خوراک دارند حتی خوراک دارند یعنی از در قرآن البته در روایات این مطلب کاملا هست حتی اونها خوراک دارند توالد و تناسل دارند لذت جنسی دارند یعنی خیلی اینها طبیعه انسان هستند خیلی طبیعه انسان هستند این است که در اینجور مسائل، مسائل مربوط به تکلیف، مسائل مربوط به قادات، مسائل مربوط به بیتر قرآن اونها را هم وارد می کنند چون بر اساس یک اعتقاد که ما از قرآن گرفتیم پیغمبر منحصراً پیغمبر جن نبوده، پیغمبر جن بوده و قرآن هم به همین کتاب کتاب آسمانی دیگر این کتاب ها فقط کتاب این نیست کتاب اون موجود غیر مرگی و غیر مرگی برای ما که اطلاعات ما هم در باره اونها خیلی ضعیف هست کتاب اونها هم هست این است که در این آیات سوره الرحمن به خصوص جبرئیل همجور که یک دیگر مخاطب قرار گرفتن حالا در این آیه می فرماید ای فقلین ای دو موجود سنگین کنند سنگین و صاحب وزن یعنی ای دو موجود جسمانی ای ایوه تقلان اگر با اصطلاحات خودمون بخوریم با اصطلاحاتون تکیه بخوریم ای دو موجود جسمانی در مقابل ملک که تقلی بخوریم تنف رو غلطون انگریبین به شما خواهیم پرداخت انگلیه چی که فراغت پیدا می کنیم و به شما خواهیم پرداخت فرنف رو بود این خودی که سوالی بیدار می کند که سوال خیلی مشکل خوبی هم حدی داره سوال دور کنیم مفصلی هم در اینجا این پرداخت هایی که مکتوب کنیم انگریبن به شما خواهیم پرداخت تعریف یک تعریف است که یعنی این که از کارهای دیگر خودمون کاره میشیم و به شما خواهیم پرداخت اینجا سوال به وجود میاد که اولا در مورد خدا این مطلب میتونه صادق باشد بسید که الان دست ما بند به کارهای دیگر بعد ما به شما ها نوبت شما گرفت بعد ما به شما خواهیم پرداخت به علاوه خود قرآن مطلب را در جای دیگر بیان کرده است که لا یشغلو شأن عن شأن هرگز کاری خدا را از کار دیگر باز نمیدارد خارج نسبت به کار دیگر نمیکند لا يفعل او شهن انسان در واقع معمولا صفات تنزیهی خداوند را انسان از مقایسه خلق ترک می کند. این نقص را که در خلق می بیند می فهمد تمام، ولی جاذبات وجودی دارای این نقص نیست، دارای تمام او هست. که حضرت رضا علیه السلام فرمود که لا یعرف ما هاهنا الا ما هناک الا بما هاهنا، یعنی چیزایی که اونجا هست با اون که در اینجا هست فهمیده می شود. این صفاتی که صفات قلبی یا به اصطلاح هست در صفات قلبی خوب می شود. ما مثلا به خودمان انسان ها اگر مقایسه بکنیم، در آن واحد اگر که بپردازیم به یک کار، در همون حال نمی توانیم یک کار دیگر، دو کار دیگر، ده کار دیگر هم کاملا به طور کامل بپردازیم. حتی نظام ما اگر متمرکز و در یک نقطه بخواد بشود، در همون خارجی دیگه به نقطه دیگر نمی تونه متمرکز بشود. فکر ما، ذهن ما اگر به یک امر متوجه بشود، این به امور دیگر خواسته می شود. خواسته خیلی اگر بخواد بخواد که انسان یه چیزی را در متن نظر خودش قرار می دهد و یه چیزهایی در حاضیه نظر قرار می دهد. یعنی انسان وقتی که مثلا به یه نقطه که این اتاق کاملا جدید هست، متن نظرش این نقطه هست، ولی در سوال کسرش تا چند متر این طرف، چند متر این طرف هم احیانا اگر حرکتی صورت بگیرد در حاشیه نظر کار فسود هست. اما از اون حاشیه که دیگه جدای طرف فکر انسان هم اگر متوجه یک امری باشد، مثلا فرض کنید یه کسی که هم محسر است و درد میخواند و در این حال فرض کنید بازرگان هم هست، در آن واحد میتونه هم مسائل ریاضی را حل کنه، هم حسابهای بازرگانی رو برسد. یعنی این کار او را باز میدارد از این کار، با اون کار او را باز میدارد از این کار. لا یشغله شأن عن شأن، معناش این است که با این که در آن واحد شعور لایتناها در عالم هست، تجلیات غیر متناها در غیر متنایی در عالم هست، کارهای غیر متنایی در عالم صورت میگیرد، آیا خدای متعال مثل انسان است؟ این همه خارجیات همه چنین میشود از جرکت زیر نظر خدا را کرد. یه وقتی در این جرکه یادم از کرد خارجی مجرده خورده بودم، دکتر یکی از رجال معروف دکتر میخوام ببرم که این از سران که یه طور میشه این از سواری میشده مدرسه یه بیشاری میشده از سواری میشده و از میوکتر به این یوکار کسی که پاره میشود مرده میشه از خلق میشه از که بار میگن بیارن یا به سرنگ میبرن اونجا از که بار میارن بلا خلق پاره نمیشه این بیشاری یه موجود خلق همین موجود و تا اومد به بیانشی برمیان مجله باید مصاحبه کرده بود. هر سرم که یه سوالتی کرده بود خود سوال بایی هم مثلا چیز زندگی میکنه سلام حرفا هر جبن حرفا تاجه به خدا گفته بود که من دیگه سیدم نمی کنم باید خدا بیال از خدا چیز بخون چون میتونم خدا این قدر گرفتاری دارم.